الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 49 سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه می فرماید اذا تيقن انه دخل في الوضوء واتى ببعض افعاله ولكن شك في انه اتمه على الوجه الصحيح او لا بل عدل عنه اختيارا او اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الاتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعزما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم لا يعلم ذلك وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد. اینه که آره گاهی حکم با مسئله و با مدرکش هم بیان می کند. این مسئله جزء مسائلی است که قبلا هم شرحش داده شده است در متنم سید به طور کامل اشاره به مدرک این حکم دارند. می فرماید که اگر کسی داخل بشود و وارد بشود در عملیات وضوع و بعضی از افعال وضوع را انجام بدهد آنگاه شک بکند که این وضوع را به طور کامل به نحو صحیح انجام داده یا نداده بلکه عدول کرده است از اون وجه صحیح دست برداشته از وجه صحیح اختیاراً یا اضطراراً حالا به هر دلیلی به قول عوام اگر صورت مسئله این شد می فرماید ظاهر این است که اینجا قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ برای اینکه قاعده موضوع و مورد قاعده فراغ این است که خود فرد بنابر اتمام عمل داشته باشد به نحو صحیح و عزم داشته باشد که این عمل رو به طور درست انجام بدهد که در موثقه بکیر هم آمده بود که هو اذکر در حین عمل حواسش جمع هست و عبادت رو میخواد خوب انجام بدهد. این مورد قاعده است و این مورد را که به این صورت سید فرمودن یه عبارت دیگری را هم به کار میبرند. میفرمایند که مورد و جای استفاده و کاربرد قاعده جایی است که احتمال نسیان و غفلت وجود داشته باشد. قصد خود متوضی بر این باشد که موضوع درست انجام بدند، ولی احتمال میدهد که نسیان و غفلتی به وجود آمده باشد. آنجا میشود قاعده فراغ به کار برد. اما جایی که نسیان و غفلتی نیست، بعضی از افعال درست انجام شده ولی شک بکند که بعضی دیگر هم درست انجام شده یا نشده است، صورت عمل گویا محفوظه، غفلت و نسیانی هم در کار نیست. اینجا مورد قاعده فراغ محقق نمی شود. بنابراین باید موضوع را اعاده کرد به دو دلیل. به دلیل عدم جریان قاعده فراغ و به دلیل جریان قاعده اشتغال. این مطلب تا اینجا درسته؟
بانی هم در عبارت به معنای جازمند هست، بانی هم که در عبارت آمده بانی هم را اتمام الامر،
جزم هم دوباره داره در عبارت،
بانی هم دوباره دارد،
هر دوشو دارد، عازمن علیه بانیان هم دارد، عازمن هم دارد،
این معنای بانیان بنا داشته
بنا دارد، بنای بر انجام درست دارد و عزمم که همون جزم دیگه. خود فرد غافل بی‌توجه نیست، عزم دارد، بنای قطعی دارد که این عمل را درست انجام بدهد. در این صورت شک میکند که بقیه اعمال را درست انجام داده یا نداده، صورت عمل براش محفوظه. در جمله کوتاه این صورت از مسئله این است که قسمتی که انجام گرفته صورت عمل محفوظه و بعد قسمت بعدی را آیا کامل کرده است یا کامل نکرده است معلوم نیست، ولی اونی که معلوم نیست مربوط می شود به عدول و عدم عدول. در این صورت است که زمینه برای قاعده فراغ محقق نمی شود. عنایت کنیم این مسئله را کامل بکنم. چشم، یک کمی پیچش تنده. شرح مسئله قاعده فراغ اینه که یک، صورت مسئله محفوظ باشه. دو، احتمال غفلت وجود داشته باشه. سه،
احتمال
صحت وجود داشته باشه. این سه نکته اصلی برای اجرای قاعده فراغ. و اما اگر صورت عمل محفوظه، می داند که بعض از افعال قطعا انجام شده و بعضی از افعال مورد شک هست، بعضی از افعال وضو مورد شک هست، ولی که شک برخواسته از این است که اون مابقی بر وجه صحیح انجام شده یا اینکه نه از وجه صحیح عدول شده باشد اختیاراً یا اضطراراً. اینجا سید می فرماید که قاعده فراغ جاری نمی شود. قاعده فراغ جاری نمی شود چرا؟ برای اینکه نسیانی در کار نیست. سید طباطبایی یزدی روی نکته نسیان و غفلت توجه خاصی فرموده اند که در این وضعیت شک احتمال نسیانی نیست، بلکه صحت و عدم صحت دائر مدار عدول و عدم عدول است، نه نسیان و عدم نسیان. اینه که گرفتیم پس چون قاعده فراغ ارتباط مستقیم به این نکته دارد که احتمال نسیان باشد در این وضعیت، در این صورت از مسئله چیه؟ مسئله نسیان مطرح نیست. این فرمایش سید طباطبایی هست و سیدنا الاستاد هم این حکم و این شیوه استدلال را تایید میکند، بنابر همون مبنایی که در قاعده فراغ نکته اصلی احتمال نسیان هست. اما تحقیق این است که
تحقیق جنابالی تمام این بحث ها بر مبنای خود سید و فهم سید خویی هستش و الان مبنای شما و تحقیق شما این شد که در وضوع قاعده فراغ جاری میشه بعد از اصل اساس در چند جا شده ایست در چند بیمان
بود
اما در وضوع جاری نیست.
او قاعده تجاوز بود، او قاعده تجاوز بود، عیب نداره، عیب نداره. قاعده تجاوز چون با قاعده ترا قریب المخرج بوده عیبی نداره.
جواب استادم بله، همیزو در اینجا مگه تمام نشده بود؟
تمام شده بود،
تمام شده بود. ما
قاعده فراغ دیگه
نه، این مسئله خودمون نمیشه
بله
توی این مسئله خود رو گفتی قاعده فراغ انجام نمیشه.
نه
سید فرمان که قاعده میخوام عرض بکنم که ما که متفق بودیم که عمل رو انجام دادیم، بعد از عمل داریم شک میکنیم. این ست و شرط قاعده فراغ هم که توش جاریه،
ستا نیست، نسیان یکی بود، احتمال نسیان نمیدیم، احتمال نسیان نمیدیم، دقیق یادم هست نسیانی در کار نیست. تا یک حدی را قطعا انجام دادیم، قسمت بعدی رو احتمال میدیم که عدول کرده باشه یا نه، نسیان نیست، احتمال عدول میدیم. برابر این بر اساس اون نکته‌ای که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در ذهن دارن که قاعده فراغ متقوم به این است که شک برخواسته از نسیان و غفلت باشه، قاعده فراغ اینجا جاری نیست، که سیدنا الاستاد هم این مطلب رو تایید میکنن. اما تحقیق این است که قاعده فراغ اینجا جاری است و این تحقیق مطابق با رأی سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 525. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ شک در صحت عمل مرکب است، منشأ شک معمولا نسیان و غفلت باشد، ولی شک در صحت و احتمال صحت برای قاعده فراغ جاری است، برای قاعده فراغ کافی است. احتمال نسیان به طور اغلب در قاعده فراغ جا دارد، اما مقوم نیست که اگر شکی وقتی برخواسته از نسیان نبود قاعده فراغ جاری نشود. بنابراین البته اینا نکات تحقیقیه، ایشان با این توضیحات ندارن. و بعد میفرماید که مضافاً بر این که ما نصی داریم که این موارد را پوشش میدن، کتاب وسائل جلد 1 باب 41 از ابواب وضوء حدیث شماره 2 حسنه یا موثقه حسین ابن ابی علا. این سند قبلا برای شما خوانده ام و درباره حسین ابن ابی علا برای شما توضیحاتی داده ام، الان هم برای شما میگم. سند عن عدت من اصحابنا، معلومه که عن عدت من اصحابنا مقوله کافی است. شیخ کلینی عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از اجلا و ثقات، عن علی ابن الحکم که توثیق خاص دارد، تا اینجا که صحیحه میشد، عن الحسین ابن ابی علا، درباره حسین ابن ابی علا بحثی وجود دارد که اگر به ذهنتون سپرده باشید گفته باشم که حسین ابن ابی علا هم توثیق عام دارد و هم امامی هست. من نمیدونم سیدنا استاد این رو به موثقت عبیر کرده اند دلیلش چه بوده، و سید الحکیم اینو به عنوان حسنه تعبیر کرده است که حسنه بودنش وجهی دارد که امامی هست و توثیق خاص ندارد. اگر یک راوی مدح داشت و تضعیف نشده بود ولی امامی بود، اون سند می شود حسنه. حسنه بودنش جای بحث ندارد، شاید توثیق آن در حد یک مدح باشه، اما پس از آن که توثیق آن
از این جهت داره که در سند کامل زیاد است یا در تفسیر علی ابن ابراهیم قوی
است؟ در تفسیر علی ابن ابراهیم قوی جزء مدح به حساب بیاید. در هر سر سند معتبره،
مبنایی میشه،
در هر صورت سند معتبره. مبناها را اترک المبانی و خود الاعتبار، اعتبار ثابته. سند معتبر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تدره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة. معلوم شد؟ فلا أمرك أن تعيد الصلاة. امرو که دیگه امرو دیگه
هستش، امرو هست اجرا میشه،
بله بله امر میکنه. لا برای شما بگم که در این حدیث آمده است که اگر انگشتری داشت خانمی در حال غوث کردن بود، اون رو از جاش تکون بدد و فرمود در وضو هم دور بدد، تدر رو به گردش در بیارد. ایتان شد. مطلبی که به درد ما میخورد این است که میفرماید فئن نسیت، نسیت هم جا دارد، ولی چون حوله هست نسیته درسته. اگر فراموش کردید، بله باید خانم نباشد، اغتسلت باشد. عن الخاتم اذا سألت ابا عبدالله علیه السلام، اجازه بدید، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت، خب من غسل میکنم انگشتر به دست دارم، این اغتسلت و خاتم و انگشتر ذهن آدم به طرف مخدرات میبرد، و الا درست بود است که بگیم عن الخاتم اذا اغتسلت، اگر من غسل کنم و خاتم در دست دارم چه میشه؟ قال حول هم مکانی و قرف الوضو تو در هم فا ادا نسیت حتی تقوم فی السلام فلا امرو که انتو اید السلام، اما اگر فراموش کردی و تا اینکه نمازو خواندی امر نمی کنم که نماز اعاده بکنی، این دلالت میکنه برای اینکه قاعده فراغ جاریست. ولو نسیان صورت بگیرد، شک در نسیان نیست، چه شد نسیان صورت گرفته. تا اینجا چی میگفتیم؟ میگفتیم شک در نسیان و غفلت، اصل عدم غفلت و اصل عدم نسیانه. اما الان نسیان قطعا صورت گرفته، با این هم قاعده فراغ جاریست. بنابراین احتمال صحت وجود داره، احتمال صحت وجود داره، احتمال صحت که وجود داشت کافیست، احتمال داره آب نفوذ کرده باشه. تو نسیان کردی، نسیان کردی، در قاعده فراغ از این روایت استفاده می شود که فقط احتمال صحت کافیست. بنابراین در مسئله وضو که بعض از افعال وضو را به شکل درست انجام داده باشیم و شک در انجام کامل آن داشته باشیم که آیا ما بقی را هم درست انجام دادیم یا درست انجام ندادیم، بعد از فراغ قاعده فراغ جاری است. از لحاظ تحقیقی مضافاً با این روایت معتبر و رأی سید الحکیم میتونیم بگیم که قاعده فراغ اینجا وجهی دارد که همان حکم بر صحت هست. اما احتیاط حسنش محفوظ است تا احراز بشود. روایت اجمال نداره،
میگه نسیت
چی؟
میگه که
و این نسیده همون دو دادن انگشته رو دیگه، که درست آب نفوذ کرد یا نفوذ نکرد، برای چیز دیگه، برای دور دادن انگشته مورد سوال بود دیگه، چیزی دیگه اینا اجماع ندارد. این مطلب تمام قاعده فراغ با توجه به این حدیث معتبر این میشود که فقط شک در صحت و احتمال صحت کافی است، هرچند علل اغلب مورد قاعده فراغ احتمال نسیان و چه غفلت باشد. از باب اغلبیت یک وصفی که وصف غالبی است مقوم موضوع نمی شود. شما ذهنتون رو یک کمی بالا بردید، یک کمی پایین بیارید که با مسئله تطبیق بکنید، قضیه حل. ما در قاعده فراغ پس از که دو روایت محمد ابن مسلم و بکیر ابن اعین را گفتیم، این شد که بدنه قاعده فراغ متقوم به این است که احتمال غفلت وجود داشته باشد، چون گفتیم این قاعده در حقیقت برخواسته از یک اصل ارتکازی است که اصل عدم غفلت است. این بیان سید بود. اما سید الحکیم با بیان و شرحی که دادن به این نتیجه رسیدیم که قاعده فراغ دو تا نکته دارد با عنوان مقوم: یک احتمال صحت، دو شک در صحت عمل. بعد از فراغ تمام، چیز دیگه لازم ندارم. اینجا که فرمود هرچند نسیان کردید گرداندن انگشتر رو به گردش در آوردن انگشترتون رو در انگشتتون، پس یقین به صحت وضو ندارید، شک که در نفوذ آب دارید و شک که در صحت دارید، هرچند اون گردشدار به گردشدار آوردن کار درستی بود، نسیان کردید، الان همه به صحت. این نسیان مربوط به یک عمل شرعی به عنوان یک موضوع حکم یا به عنوان یک حکم نیست تا مشمول حدیث رفع بشود. این یه نکته بود مربوط به کیفیت وضوع که اگر این کیفیت فراموش هم بشود، این فراموشی فراموشی یک عمل کامل نیست، این فراموشی فراموشی یک عملی است که به کیفیت وضوع تعلق داشت، از مورد حدیث رفع خارج هستش. مطلب تا اینجا تمام. مسئله قاعده فراغ تا اینجا داستانش معلوم شد و تا اینجا گفتیم که قاعده فراغ از لحاظ تحلیلی و تحقیقی موافق با رأی سید الحکیم جاریست، ولی که احتیاط جای خودشو دارد و الله هو العالم. مسئله 50، در مسئله شماره 50 سید طباطبایی یزدی میفرماید اذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء او فی الاثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين يقين او ظن بعدمه ان لم يكن مسبوقا بالوجود والا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن إن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أو لا بنى على عدمه ويصح وضوءه. تا این قسمت مسئله رو شرح بدیم و توضیح بدیم که چه می شود. می فرما این مسئله مسئله محل ابتلا هم هست. اگر کسی شک کند در وجود حاجب، وضو میگیرد، دستش رنگی یا دارویی رو دستش بوده رو محل وضو، شک میکند که وضو آب وضو به خود بشر و پوست بدن وصل شد رسید یا نرسید، این شک در وجود حاجبه. اگر این شک در وجود حاجب قبل از وضو باشد یا در اثناء وضو باشد، وجب الفحص، باید فحص بکن، باید جستجو کند، دقت کند، موضع خوب بشورد تا اینکه یقین یا اطمینان پیدا کند به وصول آب در پوست بدن. حتی یحصل الیقین او ظن به عدمه، منظور این ظنی که اینجا گفته شده از همان اطمینان باشد و الا خود ظن به عنوان ظن کافی نیست.
شکل در
خود حاجب، وجود حاجب، خب وجود حاجب که بود مانع میشد دیگه، ملازمه هم. خب تا به اینجا معلومه بحث هم روشن هست. و این شک نعم این لم یکن مسبوقن بالوجود، اگر این حاجب مسبوق به وجود نباشد، اگر مسبوق به وجود بود چه میشد؟ و الا وجب تحصیل الیقین، و اگر مسبوخه به وجود بود، یعنی قبلا دیدیم رو دست ما محل وضو حاجبی داشت، الان که وضو میگیریم اون حاجب برطرف شده است یا نشده است، وجب تحصیل الیقین ولا یکفی الظن، اینجا تحصیل یقین واجب است و ظن کفایت نمی کند، باید اونقدر به دقت محل رو شستشو بکند تا یقین حاصل بکند به رفع حاجب. و این شک بعد الفراغ فی انه کان موجودا اولا بنا علا عدمه، اما اگر بعد از فراغ از وضو شک بکند که مانع موجود بوده یا نبوده، بنا علا عدمه، بنابر عدم وجود مانع بذارد و حمله بر صحت کند و یصح وضوءه، وضوش دیگه در این صورت صحیح هست. تا به اینجا مطلب معلوم شد، متن و فتوا را فهمیدیم. اما فرقی که بین این دوتا مسئله گفته شده است، اجازه بدید تتمه این متن را کامل بکنیم بعد برگردیم به شرح. و کذا ادامه بس، و کذا اذا تیقن انه کان موجودا و شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته ام لا، و همینطور یقین باید حاصل بشود، باید جستجو و شستشو بشود تا اینکه یقینی به وصول آب به بشره حاصل بشود. اگر که یقین داشته باشد که آن حاجب قبلا موجود بوده و شک کند در این که اون حاجب و ازاله کرده است یا نکرده، یا این که آب را زیر اون حاجب رسونده است یا نرسونده است، حکم همان است که گفتیم که چه بود؟ که باید یقین حاصل بکند برای رسیدن آب روی پوست بدن. نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل، اذا علم انه لم یکن ملتفتا الیه حین الغسل ولكن شك في انه وصل الماء تحته من باب الاتفاق ام لا يشكل جريان قاعده الفراغ. میفرماید که اگر در حاجبی که میدوند حاجبی هست ولی شک دارد که حاجب یه حالتی دارد که احیانا آب زیر اون حاجب نفوذ میکند و گاهی هم زیر اون حاجب آب نمیرسد، تقریبا در حد یک انگشتر یا در حد یک باند نازکی است، در این صورت میفرماید که اذا علم انه لم یکن ملتفتا الی صح، اگر بداند که موقع وضو گرفتن ملتفت نبوده، وضو درسته که معیار برای قاعده فراغ درست می شود. معیار چه بود؟ شک در صحت و احتمال غفلت، یعنی عدم التفات. اگر التفات داشته باشد صورت عمل محفوظ باشد، جا برای قاعده فراغ نیست. التفات نداشته، احتمال میداد آب نفوذ کرده باشد یا نفوذ نکرده باشد، در اینجا حکم با بر صحت جا دارد ولی که خالی از اشکال نیست، که شرح مسئله انشاءالله برمیگردد به جریان قاعده فراخ، که آیا قاعده فراخ در این مورد جاری است یا جاری نیست، شرحش انشاءالله فردا. سلامتی آن آمزان، سلامت خواهد.